شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. شما را به بخش خبری این ساعت خوش آمدید گفته و برنامه را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه شما میرساند.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. مقامات فرماندهی امنیه در ولایت فرا میگویند که در یک حمله تئوری بی سرنشین در آن ولایت، یک فرمانده ارشد گروه طالبان به نام ملا صمد همراه با 3 فرد جنگجوی دیگر آن گروه کشته شده است. از جانب دیگر در یک حمله هوایی در ننگرهار، یک تن از اعضای گروه داعش به نام سلطان عزیز اعظم نیز در منطقه هسکیمینه آن ولایت جان باخته است. دیدبان حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نی با نشر گزارش سالانه خود در مورد خشونت علیه خبرنگاران، سال 2018 میلادی را خونین ترین و خطرناک ترین سال برای رسانه ها در افغانستان خوانده است. مجیب خلوتگر، رئیس اجرایی اداره نی، روز پنجشنبه 6 جدی به خبرنگاران گفت که در سال 2018 198 مورد خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده که 18% افزایش را در مقایسه با سال گذشته نشان می‌دهد. بر اساس ارقام نهاد نی، در سال جاری میلادی 20 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها در افغانستان کشته و 20 تن دیگر مجروح شدند. همچنان 12 مورد حمله بر رسانه‌ها، 35 مورد لتوکوب، 52 مورد اهانت، 9 مورد بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای و 1 مورد اختطاف به ثبت رسیده است. بر اساس این گزارش سالانه، در 49 مورد نیز از عدم دسترسی به اطلاعات شکایت شده است. یک رهبر جدایی طلب بلوچ‌های پاکستان که به طرح‌ریزی حمله ماهی گذشته بر کنسولگری چین در پاکستان متهم بود، در حمله بمی در افغانستان کشته شده است. یک سخنگوی گروه جدایی طلب بلوچ‌های پاکستان با بیان این مطلب گفت که اسلم بلوچ، یکی از رهبران اردوی آن گروه و 5 همکار وی، روز سه‌شنبه در یک انفجار در شهر قندهار افغانستان کشته شدند. محمد یوسف یونسی، یک عضو شورای ولایت قندهار، گفت که یک تن از افراد کشته شده از بلوچستان پاکستان دعوت شده بود و او چند هفته پیش مقامات افغان را از حضور آن افراد در منطقه مطلع ساخته بود. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است. وزارت امور داخلی افغانستان پس از معرفی شدن امرالله صالح به عنوان سرپرست آن وزارت، با نشر یک رهنما از منصوبین وزارت خواسته که از نشر و پخش 11 مورد ذکر شده در آن رهنما در رسانه ها جلوگیری کنند. در این رهنما آمده است که منصوبین پلیس حق انتقاد از رهبری و آمرین موافق برحال و انفصال شده را نداشته و نمی توانند تصاویر وسایط، اسلحه، تجهیزات، تأسیسات پلیس ملی، عکس‌های انفرادی و دست جمعی با یونیفرم پلیس و مراسم چپن‌اندازی و دریافت تحایف را نشر کنند. نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، گفته است که این اقدامات به منظور حفظ محرمیت اسرار وظیفوی در تمام سطوح اداری عملیاتی و استراتژیک پلیس ملی و کاهش آسیب پذیری تمام منصوبین آن وزارت در مرکز و ولایات روی دست گرفته شده است. وزرای خارجه پاکستان و روسیه گفتند که اسلام آباد و مسکو برای تامین صلح در افغانستان منافع مشترک دارند. شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، در دیداری که با سرگی لاوروف، همتای روسیه‌اش، به روز چهارشنبه داشته، نظریات و حضور مسکو را در مذاکرات صلح افغانستان ضروری خوانده است. وزیر خارجه پاکستان قبل از این به روز سه‌شنبه به چین نیز سفر کرده بود. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. قانونگذاران عراقی پس از اعلام سفر اعلام ناشده ی دونالد ترامپ به بغداد، خواهان خروج نیروهای آمریکایی از عراق شدند. هر دو جناح سیاسی موجود در پارلمان عراق خواهان رأی‌گیری روی خروج نظامیان آمریکایی از عراق گردیدند. تقریبا 5000 سرباز آمریکایی در تشکیل ائتلاف علیه گروه داعش در عراق مستقرند. صبا السعیدی، یکی از رهبران جناح‌های سیاسی شامل در پارلمان عراق، چهارشنبه شب سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را به عراق انتقاد کرده، گفت که ترامپ نباید به گونه به بغداد سفر کند که گویا عراق یکی از ایالت‌های آمریکا است. دونالد ترامپ در نخستین سفرش به عراق حدود 3.5 ساعت در پایگاه نظامیان آمریکایی در غرب بغداد سپری کرد، اما با مقامات عراقی دیدار نکرده است. قانونگذاران عراقی این سفر آقای ترامپ را تخلف و نقض حاکمیت ملی عراق خواندند. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که نظامیان آمریکایی در عراق حضور خواهند داشت تا مانع هر گونه قدرت گرفتن دوباره داعش در عراق و سوریه شده و همچنین فعالیت ایران را زیر نظر داشته باشند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که در سفری از قبل اعلام نشده عصر چهارشنبه به عراق رفت، در جمع بخش از نیروهای آمریکایی در عراق گفت به منظور پیشگیری از یاغیگری داعش، حفاظت از منافع آمریکا و جهت زیر نظر گرفتن ایران، ایالات متحده حضور نظامی خود را در عراق حفظ می کند. آقای ترامپ با دفاع از تصمیمش برای خروج از سوریه گفت نظامیان آمریکایی قدرتمندانه، سنجیده و منظم از سوریه خارج خواهند شد. دونالد ترامپ گفت وظیفه آمریکا ساختن کشورها نیست و این کار را باید کشورهای ثروتمند انجام دهند. داعش شکست خورده و خلیفه رفته است و اگر نیاز باشد عملیات در سوریه انجام دهیم، این عملیات از پایگاه نظامیان آمریکایی در عراق انجام خواهد شد.
شما شنونده خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستند. معاون صدر اعظم روسیه میگوید که سلاح جدید استراتژیک آن کشور هر گونه سیستم دفاعی میزایل را بی تاثیر ساخته است. یوری بوریسوف روز پنج شنبه به تلویزیون دولتی روسیه گفت که سلاح جدید آوانگارد 27 مرتبه سریع‌تر از سرعت صوت بوده و هر گونه خنثی‌سازی سیستم‌های دفاعی میزایل را ناممکن می‌سازد. اظهارات معاون صدر اعظم روسیه یک روز پس از آن بیان می‌شود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آزمایش موفقانه آن میزایل را که توانمندی حمل کلاهک هسته‌ای را با خود دارد مشاهده کرده و گفته است که این سلاح امنیت روسیه را برای دهه‌های آینده تضمین می‌کند. آزمایش میزایل جدید روسی در میان کشیدگی‌های شدید روابط میان واشنگتن و مسکو صورت می‌گیرد. روسیه ببخشید سوریه میگوید که امارات متحده عرب پس از 7 سال امروز پنجشنبه برای نخستین بار سفارت خود را در دمشق بازگشایی کرد. امارات متحده عرب در سال 2011 پس از آغاز قیام مردمی علیه بشار الاسد سفیرش را از دمشق فراخواند، اما سفارت سوریه در امارات در این مدت باز بود. بازگشایی سفارت امارات در دمشق پس از آن صورت می‌گیرد که به تاریخ 16 دسامبر عمر بشیر رئیس جمهور سودان پس از آغاز جنگ داخلی سوریه از آن کشور دیدن کرد. پاکستان آصف علی زرداری رئیس جمهور سابق آن کشور را به دلیل اتهامات پولشویی ممنوع الخروج کرده است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
فواد چودری وزیر اطلاعات پاکستان به خبرنگاران در اسلام آباد گفت که آقای زرداری و فریحه تالپور خواهرش از جمله 172 فردی هستند که با اتهامات پولشویی و استفاده از حساب‌های بانکی جعلی روبرو هستند. آقای زرداری این اتهامات را به اساس خوانده و در واکنش به دستور ممنوع الخروج شدنش حکومت تحت رهبری عمران خان را ابزار در دست اردوی پاکستان توصیف کرده است. ممنوع خروج شدن رئیس جمهور سابق پاکستان چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان نیز به دلیل فساد مالی به 7 سال زندان محکوم شد.
و خبر آخر این که مقامات آلمانی می‌گویند مسئولین گمرک در شهر هامبورگ 9 تن مواد مخدر را تخریب کردند که ارزش ابتدایی آن حدود 592 میلیون دلار می‌شود. دفتر گمرک شهر هامبورگ آلمان روز پنجشنبه گفت که این مواد مخدر هفته گذشته طی یک عملیات سری از بین برده شده است. در کل این مقدار مواد مخدر شامل 2400 کیلوگرم کوکائین و 6700 کیلوگرم متامفتامین بود که به گفته مقامات گمرک هامبورگ به آتش کشیده شده است. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، خبرهای این ساعت شنیدید و حالا ما رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان می گوید که خشونت علیه خبرنگاران در سال 2018 میلادی 18% در آن کشور افزایش یافته است و حکومت افغانستان خود مسئول 55% خشونت های این کشور در مقابل خبرنگاران است. بر اساس ارقام نهایی که نهاد حمایت از رسانه های آزاد افغانستان است، در سال جاری میلادی 20 خبرنگار و کارمند رسانه ها کشته شدند و تعداد هم زخمی نیز گردید. سمسام سیرت گزارش می دهد.
نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی با نشر گزارش سالانه اش سال 2018 میلادی را خونین ترین و خطرناک ترین سال برای رسانه ها خوانده است. عبدالمجیب خلوتگر رئیس اجرایی اداره نی روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که در سال 2018 میلادی 198 مورد خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده که 18% افزایش را نسبت به سال گذشته میلادی نشان می دهد. بر اساس ارقام نهاد نی در سال جاری میلادی 20 خبرنگار و کارمند رسانه ها کشته و 20 تن مجروح شده است. همچنان 12 مورد حمله بر رسانه ها، 35 مورد لتوکوب، 52 مورد اهانت، 9 مورد توقیف خبرنگاران و کارمندان رسانه ها و 1 مورد اختطاف به ثبت رسیده است. آقای خلوتگر گفت
55% خشونت ها را حکومت افغانستان و افراد در درون حکومت افغانستان انجام داده. 23% مورد در مورد خشونت ها یا 23% خشونت ها را طالبان و تروریستان انجام دادند. 14% را افراد ناشناس و 8% را متاسفانه مردم عام و افراد ملکی انجام داد.
آقای خلوتگر از حکومت افغانستان خواست که روند رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران را سرعت بخشد و از نهادهای بین‌المللی و کشورهای کمک کننده به افغانستان خواست که بر حکومت وحدت ملی فشار بیاورند تا زمینه تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات را در اداره های حکومتی ایجاد کند. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این اداره در رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران جدی است و این اداره در جریان کار حکومت وحدت ملی و پیش از آن به گونه مجموعی 50 قضیه خشونت علیه خبرنگاران را دریافت و رسیدگی کرده است. آقای رسولی افزود که از این میان 17 قضیه خشونت علیه خبرنگاران در سال جاری به این اداره رسیده که به 14 مورد آن رسیدگی شده و به محاکم سپرده شده اند و 3 مورد آن تحت بررسی قرار دارد.
همیشه قضایایی که از طریق خبرنگارا و ژورنالیستا و یا هم از طریق مراجع امنیتی کشفی بلوی سامانوالی افغانستان فرستاده شد، عادلانه، منصفانه و به وقت به او قضایا رسیدگی صورت گرفت. در مجموع در این سالی را که شما گفتین در حدود 17 قضیه که گفتم میشه خشونت علیه خبرنگار است و سارنوالی فرستاده شده. این قضایا هم در مرکز و هم در ولایات هستند.
از سوی دیگر بر اساس ارقام نهاد نی 49 مورد نیز از عدم دسترسی به اطلاعات شکایت شده است که با توجه به آن عدم دسترسی به اطلاعات که اکثرا از آن شکایت نیز نمی شود مشکل جدی خبرنگاران پنداشته می شود. لطفعلی سلطانی خبرنگار روزنامه اطلاعات روز بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که مشکل دسترسی به اطلاعات بیشتر از سوی نهادهای دولتی به ویژه نهادهای امنیتی برای خبرنگاران ایجاد می شود.
ما فکر میکنم یک قسمت از این مشکل برمیگرده به این که سخنگویا معلومات را پنهان میکنه از خبرنگارا و یک قسمت دیگه از این برمیگرده به این که خود سخنگویا از آنچه که در وزارتش میگذره آگاهی نداره متاسفانه.
در سال 2017 میلادی 166 مورد خشونت علیه خبرنگاران از سوی نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان به ثبت رسیده بود. پیش از این سازمان گزارشگران بدون مرز با نشر گزارش سالانه خیش گفته بود که در سال 2018 میلادی 15 خبرنگار در افغانستان کشته شده اند.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
علی شمخانی رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید که تهران با طالبان رابطه داشته و گفتگو میکند. به گفته این مقام ایرانی، حکومت افغانستان از رابطه گفتگوهای ایران با طالبان اطلاع داشته و این روند همچنان ادامه خواهد داشت. طبق گزارش آژانس خبری تسنیم ایران، آقای شمخانی در سفر روز چهارشنبه اش به کابل این موضوع را در دیدار با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان مطرح کرده، ولی چرا حالا ایران این مطلب را که همواره آن را تکذیب کرده بود افشا میکند؟ گزارشی است از همکارم احد عزیزاده که به توجه شما رسانده میشود.
با گزارش خبرگزاری تسنیم از ایران، رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار با مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان گفت که فعالیت مشترک کشورهای همسایه در برابر تهدیدات امنیتی تضمین کننده ثبات و توسعه پایدار برای منطقه است. مقامات امریکایی مستقر در افغانستان و شمار از سران نهادهای امنیتی افغانستان بارها از ارتباط ایران با طالبان و تجهیز آنان در گذشته ابراز نگرانی کردند. در این میان یکی هم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده است که در گذشته بارها ایران را به تمویل گروه طالبان در افغانستان متهم کرده بود، گروهی که در جریان حدود 18 سال گذشته نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان را هدف حملات مرگبار قرار داده است. رئیس جمهور ترامپ در هنگام اعلام خروج از توافق هسته‌ای ایران در ماه می سال 2018 به صورت مستقیم گفت که تهران از طالبان حمایت میکند.
رژیم ایران در صدر کشورهای صادرکننده دهشت افکنی قرار دارد. این کشور میزایل های خطرناک صادر میکند. منازعات را در سراسر شرق میانه شعله‌ور میسازد و از دهشت افکنان و ملیشه های نیابتی خود مانند حزب الله لبنان، حماس، طالبان و القاعده حمایت میکند.
پس از آن که ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان که در اثر حمله یک طیاره بدون سرنشین آمریکا در ماه عقرب 1396 خورشیدی در قلمرو پاکستان کشته شد، رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که ملا منصور بین سالهای 2006 تا 2016 میلادی با نام مستعار ولی محمد و با استفاده از یک پاسپورت پاکستانی حداقل 18 بار به خارج از آن کشور سفر کرده که حداقل 3 بار به ایران رفته بود و آخرین سفر وی به شهر تفتان ایران به تاریخ 25 اپریل 2016 بود و به تاریخ 21 ماه می از راه زمینی از آنجا به پاکستان برگشت. گرچه اطلاعات دقیق از ملاقات ملا منصور با مقامهای ایرانی در دست نیست، اما اتهامات وجود دارد که رهبر پیشین طالبان از سوی ایران مورد حمایت قرار می گرفت. اما در این مدت ایران همواره داشتن ارتباط با گروه طالبان را تکذیب کرده بود، تا اینکه روز چهارشنبه به صورت رسمی گفت که با این گروه همیشه در تماس بوده و در ارتباط خواهد بود. با وجود ادعای مقامهای آمریکایی مبنی بر حمایت ایران از گروه طالبان و حتی استفاده اسلحه ایرانی توسط گروه طالبان، مقامهای حکومت افغانستان در اغلب موارد در مورد چنین اتهامات به صورت مستقیم انگشت انتقاد بر تهران نگذاشته است. اما حال فریدون خوزون معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان در مصاحبه با تلویزیون آشنا صدای آمریکا تایید کرد که تهران با یکی از شاخه های گروه طالبان به رهبری مولوی هبت الله آخوندزاده در تماس بوده است.
ایران با گروه اصلی طالبان با گروه مولوی هبت الله در تماس هستند، تماس ها دارن و در این باره صحبت ها صورت گرفته و این صحبت ها امیدوار هستیم که بتونه ما را نزدیکتر بسازه با روسیه و افغانستان.
یکی از سوالات این است که مقامهای ایرانی چرا حال رابطه ایشان را با گروه طالبان افشا میکنند. سید مراد راهی کارشناس حل منازعات اعلام کاهش نیروهای آمریکایی از افغانستان را یکی از دلایل عمده افشای این موضوع میداند.
در اواخر حکومت ایالات متحده آمریکا اعلان کردند که بخش از نیروهای خودش از افغانستان و یا از سوریه بیرون میکشه. اینجاست که ایران در ظاهر بیشتر میخواه که در اینجا قدرت نمایی بکنه که در سوریه هم داره به نحوی برنده خواهد شود و در افغانستان هم گپ داره و منفعت داره که به نحوی باید گروه های قدرتمند در مذاکرات صلح افغانستان و نقش ایران هم نادیده نگیرند.
پس از سقوط رژیم طالبان، تهران همواره از حکومت کابل حمایت کرده، اما چه وجه مشترک مقامهای ایرانی را با طالبان نزدیک کرده است؟ به گفته آقای راهی، تمویل مالی حکومت افغانستان از سوی ایران یکی از دلایل است که مقام‌های افغان به گونه تماس تهران با طالبان را نادیده گرفته‌اند.
سردرگمی که در میان حکومت افغانستان وجود دارد، نیروها و عناصر مختلفی که در داخل نظام هستند یا هم به نحوی هم به داخل به نظام افغانستان و هم با حکومت ایران رابطه دارند، این از یک سو و مهمتر از همه همون ایرانی که به زعم مبصرین یا خودشان اینا طالبان را تمویل میکنند، به نحوی حکومت افغانستان هم تمویل میکنند. پس بارها گفته شده که حکومت افغانستان، دفتر ریاست جمهوری افغانستان از ایران پول نقد میگیرند. پس وقتی که یک اداره خودش از یک مرجعی که او دو جهت تمویل میکنن امکانات بگیرن، بنابراین حرف جدی برای گفتن ندارن.
اظهارات مقام های ایرانی در مورد تماس با شاخه طالبان به رهبری مولوی هبت الله آخوندزاده در حال صورت میگیرد که گفتگوهای صلح با گروه طالبان در ماه های اخیر با مقام های امریکایی وارد مرحله بی پیشینه شده است. از سوی دیگر هم تلاش های داخلی و بین المللی از طرف سایر کشورها به شمول روسیه نیز افزایش یافته است.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
جام جهانی کرکت صبح امروز توسط اعضای بورد کرکت و تیم ملی کرکت افغانستان به ولایت بامیان انتقال داده شد که مورد استقبال گرم باشندگان و ورزشکاران این ولایت قرار گرفته است. ظفر بامیانی در مورد گزارش می دهد.
جام جهانی کرکت صبح امروز پنجشنبه به بامیان آورده شد و از سوی هزاران ورزشکار، مقام‌های محلی و باشندگان این ولایت مورد استقبال قرار گرفت. کرکت بورد افغانستان هدف از انتقال این جام را به بامیان تشویق مردم به ورزش به ویژه ورزش کرکت عنوان کرده است. مقام‌های کرکت بورد افغانستان گفتند که تا دو روز دیگر این جام در افغانستان باقی خواهد ماند و پس از بامیان و هرات به ولایت قندهار نیز برده می‌شود. محمد طاهر زهیر والی بامیان از کرکت بورد افغانستان خواست تا در این ولایت نیز یک میدان بین المللی کرکت برای رشد این ورزش ساخته شود.
امروز که شاهد آوردن جام جهانی کرکت در بامیان هستیم، به افتخار این که تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی از سال 2019 که در انگلستان برگزار می شود راه پیدا کردند. این یکی از سبب‌های خوشی ملی ما هست. این افتخار آفرینی موجب مسرت و شادمانی ملی ما هست.
عزیز الله فضلی، رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان در مراسم استقبال از انجام به اعضای تیم ملی کرکت در بامیان گفت که یک میدان معیاری بین المللی کرکت به منظور رشد این ورزش در این ولایت ساخته خواهد شد.
در هر تیم افغانستان، در هر رشته که باشد، خصوصا در رشته کرکت که مسلک ماست و مسئولیت ماست، شما از آن برادرای بامیان هم دو سه نفر تیم ملی داشته باشیم. او در او صورت میشه که ما برای از یاد سهولت برابر کنیم. در هر جایی که سهولت های ابتدایی باشه انشالله استعداد ها زیاد میاد. نو از تمام جوان هم تقاضای ما می چیز هست که شما واقعا به کرکت رو بیاری، زحمت بکشی، دروازه کرکت بوری افغانستان پیش روی شما باز است.
مسابقه بزکشی توسط چاپاندازان بامیان و نمایش بازی سرکس نیز به افتخار انتقال انجام و حضور اعضای تیم ملی کرکت در بامیان برگزار شد. اصغر افغان، کاپیتان تیم ملی کرکت کشور، گفت که تشویق مردم افغانستان سبب پیشرفت آنان در زمینه دستاوردهای بیشتر برای کشور خواهد شد.
ما کوشش می‌کنیم امیر که افتخار به افغانستان بیاریم. بسیار تشکر از شما.
روز شنبه هفته آینده با تاریخ 29 دسامبر جام جهانی کرکت به امارات متحده عربی برده می شود. شورای بین المللی کرکت تصمیم گرفته است تا جام جهانی 2019 کرکت را به کشورهای گوناگون جهان به دلیل تشویق مردم به بازی های جام جهانی 2019 میلادی انتقال دهد. در حال حاضر 107 کشور عضویت شورای جهانی کرکت را دارند. در مسابقات جام جهانی 2019 کرکت به شمول افغانستان 10 کشور که در شورای جهانی کرکت عضویت دارند اشتراک خواهند کرد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
قانونگذاران عراقی سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را به عراق مورد انتقاد شدید قرار دادند. سید عزیز الرحمن در این مورد گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و همسرش ملانیا ترامپ یک روز پس از کریسمس به عراق رفتند و با سربازان آمریکایی دیدن نمودند. این نخستین سفر دونالد ترامپ من حیث رئیس جمهور با یک زون جنگی بود.
ما به پایگاه الاسد آمدیم تا از هران چیزی که شما به خاطر حفظ مسئولیت، قوت و آزادی آمریکا انجام میدهید سپاسگزاری کنیم.
این سفر از قبل اعلام ناشده در حال صورت گرفت که بخشی از حکومت فدرال ایالات متحده با دلیل اختلافات میان قصر سفید و کانگرس روی تمویل برنامه پیشنهادی دونالد ترامپ مبنی بر اعمار دیوار سرحدی با مکزیکو مسدود است. در این حال دونالد ترامپ هفته گذشته خروج کامل سربازان آمریکایی را از سوریه اعلام کرد و گفت که گروه داعش در آنجا شکست خورده است. بر اساس گزارش‌ها ترامپ همچنان با وزارت دفاع ایالات متحده دستور داده است تا ماه آینده تقریبا نصف از سربازان آمریکایی را از افغانستان نیز خارج کند. اما مقامات نظامی آمریکا هشدار داده‌اند که خروج این سربازان منطقه را با هرج و مرج بیشتر روبرو خواهد ساخت. جیم ماتیس وزیر دفاع و بریت مک‌کورک فرستاده خاص ایالات متحده برای ائتلاف جهانی علیه گروه داعش با دلیل اختلافات در مورد پالیسی ترامپ از سمتشان استعفا دادند. اما رئیس جمهور ترامپ خطاب به سربازان آمریکایی در عراق از تصمیمش مبنی بر خروج از سوریه دفاع و بار دیگر پیروزی در برابر گروه داعش را ادعا کرد.
دو سال قبل زمانی که من رئیس جمهور شدم داعش گروه بسیار مسلط بود. آنان بسیار مسلط بودند. امروز آنان چنان مسلط نیستند.
یک روز قبل از سفر به عراق رئیس جمهور ترامپ از طریق یک کنفرانس ویدیویی کریسمس را با سایر سربازان آمریکایی در سراسر جهان تبریک گفت. تعداد از رسانه ها ترامپ را مورد انتقاد قرار داده و گزارش داده بودند که پس از سال 2002 او نخستین رئیس جمهور است که در ایام کریسمس از سربازان آمریکایی دیدن نکرده است.
بله شنوندگان گرامی، انکشافات دیجیتالی کاروبار را در اقتصاد جهانی متحول ساخته است. این گزارش است که همکار ما عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
اقتصاددانان می گویند تجارت جهانی را پیشرفت‌های دیجیتالی کمک کرده است که مثال‌های آن هوشمندی مصنوعی، تجارت با اینترنت و ترجمه با ماشین می باشد. این پیشرفت‌ها مصارف را خاصتاً برای صادرکنندگان در کشورهای کوچکتر و کمپانی‌های تازه‌کار که کمتر تمویل می‌شوند تقلیل می‌بخشد. سرورهای بزرگ کمپیوتری که در بسیاری از کشورها با هم وصلند به صورت محفوظ معاملات و ارقام را در داخل سیستم دیجیتالی که به نام بلاک زنجیره‌ای نامیده شده است پیگیری می کنند. بلاک زنجیره‌ای صادرکنندگان جدید را در سرزمین‌های دور قادر می سازد تا مشتریان محتمل خود را اطمینان بدهند که کمپانی جدید می تواند اشیا را به اساس وعده سپرده شده تولید کنند. روبرتو آزویدو رئیس سازمان جهانی تجارت است.
همه فولکس واگن را می شناسند، همین طور تویوتا یا آی بی ام را. اما هیچ کس کمپانی های کوچک را نمی شناسد. آیا می توان این نوع تجارت را مجاز دانست؟ آیا این کمپانی ها برای یک مدت کافی در مارکت قرار داشتند؟ آیا آنها دارای جوازند؟ همه این پرسش ها را بلاک زنجیره‌ای جواب می دهد.
یکی دیگر از انکشافات دیجیتالی را می توان در چاپ سیبودی دید. اکنون کامپیوترهای با وجود آمده است که اشیای فیزیکی را به جای حروف و کلمات به چاپ می رسانند. هرگاه چاپ سیبودی به همین ترتیب بیشتر انکشاف کند، این کار می تواند به صورت تدریجی شغلهایی که به مهارت زیاد ضرورت ندارد و معاششان نیز کم است در کشورهای رو به انکشاف از بین برد. این مطلب را جاشوا بلتزر، کارشناس امور تکنولوژی و تجارت در بروکنز انستیتوشن بیان داشته افزود،
It would then further undermine, I think, the comparative advantages that developing countries still have.
در این صورت این کار کشورهای در حال رشد را که با داشتن نیروی کار ارزان دارای امتیازند بیشتر نظر انداز می کند.
مناطق
شنوندگان رادیو آشنا صدای امریکا، این بود داشته های برنامه های شبانه رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که داشته های بخش برنامه مورد علاقه و توجه شما قرار گرفته باشد. باز بخش برنامه های ما آغاز می شود. شب خوش.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.